در خدمت شما هستم.
خب اول بگید که این کمپین چی میگه آقای دانه؟
درد دل عده کثیری از جوانها در جای جای کشور. این کمپین ما از در تمامی استانها اعضا داره، چندین پیج اینستاگرامی داره، مکاتبات بسیار زیادی رو با نمایندگان مجلس، کمیسیونهای حقوقی، اجتماعی، فرهنگی و قضایی مجلس داشته. مکاتباتی ما با دستگاه قضایی داشتیم در رابطه با مباحثی که متزلزل کرده تحکیم بنیان خانواده.
خب
رو
چی میگین آخه تو این نامه ها الان؟
الان عرض میکنم خدمت شما. همونطور که میدونید ما همونطور که عرض کردم خدمت شما، ما مکاتبات بسیاری داشتیم، اومدیم چالش های حوزه خانواده رو بررسی کردیم.
بله.
مثل افزایش فاجعه بار نرخ طلاق، به تبع اون افزایش و گسترش تعداد فرزندان طلاق، آمار سقط جنین، خارج شدن ارضای تمایلات افراد از بستر مقدس خانواده. من اشاره میکنم به آیه شریفه 21 سوره مبارکه روم که خداوند متعال میفرماید از هم نوع شما براتون جفت آفریدیم که مایه آرامش شما باشه.
بله.
متاسفانه قوانینی که در حوزه خانواده وضع شده، مثل مواد قانون حمایت خانواده که مصوب سال 1991، خروجی که داشته، مثلا در سال 98 نرخ طلاق در دو استان تهران و البرز بیش از 40 درصد.
خب آقای دانایی الان شما یه نفس عمیق بکش اول. جون بله. مصطفی کشیدی؟
بله.
خب
بله
الان شما بگو الان گل کار چیه؟ الان شما الان هیدرید خب الان شما طرف آقایون یا خانوما؟
ما طرف تحکیم بنیان خانواده ایم. ما بحث ما میدونید چیه؟ ما میگیم که بعضی از قوانین متاسفانه با فقه اسلامی تعارض داره.
خب یه دقیقه وایسای در. آقای دکتر واقعا بعضی از قوانین با فقه اسلامی تعارض داره؟
به هیچ عنوان. من عرض کردم بارها در برنامه‌های مختلف در حوزه خانواده سه تا نگاه بزرگ در پیکره خانواده.
من یک مطلبی رو ببخشید.
نه بذار آقای دکتر بذار بگه آقای
امامی. من مطلب شهید نشه. من دو تا مطلب رو بگم. آره. بعد در خدمت
میمونم. ببین ما چون امروز کم دیر شروع کردیم میخوام لپ مطلب ادا بشه. نمیخوام خیلی حاشیه بپرم.
من سریعتر میرم سر اصل مطلب. اصل خدمت شما از بعد به تاریخ اسلام، یعنی از وقتی که پیامبر اکرم نبی مکرم اسلام ستونهای جامعه اسلامی رو چید تا سال 77 ما زندانی مهریه نداشتیم.
خب
همین الانم در هیچ یک از بلاد اسلامی، ترکیه، امارات، عربستان، حتی کشور شیعه لبنان، عراق، ما نداریم که اینها اعلام بکنن سالانه. مثلا عراق امسال اعلام بکنه ما 3000 زندانی نفقه داریم، 12000 پرونده مهریه داریم. اینا فقط مختص کشور ما. متاسفانه از سال 77، یعنی ما در هیچ جای تاریخ اسلام نه در سیره ائمه داشتیم. بعد از مراجع مختلف استفتا کردیم، از آیت الله مکارم شیرازی، از آیت الله جوادی آملی، میگن حبس فرد مؤثر. رئیس قوه قضاییه هم حضرت آیت الله رئیسی، داماد توفیقاتو،
حسن رئیس جمهور داماد توفیقاتو،
بله بله، رئیس سابق عرض کردم. در برنامه تلویزیونی هم عرض کردن که من در محضر حضرت آیت الله جوادی آملی بودم. ایشون اعلام کردن وفق نظر جمیع فقها حبس فرد مؤثر شرعا جایز نیست، یعنی شرع اجازهش رو نداده.
خب یه رقم وایسا. خب حالا وایسا.
نه من کامل کنم بحثو. متاسفانه وقتی که متاسفانه دستگاه قضایی میگه بعضی افراد دارن و نمیدن، من این مطلب رو برای شما و شنوندگان باز بکنم، چون بنده خودم فارغ التحصیل رشته حقوق هستم و مطالعات بسیاری دارم. وقتی زوجه تقاضای مهریه میکنه، چه در اداره صف چه در دادگستری، برای او اجراییه صادر میشه.
بله.
یعنی وفق اون اجراییه مادام العمر که زوج زنده هست، تمامی اموال منقول و غیر منقولی که از او کشف بکنه تا سقف مهریه‌اش رو میتونه بگیره.
بله.
مثلا زوجی 1372 تمون عددی که شما گفتید مهریه‌شه، قانونگذار میگه تا 110 تاش زندان داره، ولی نه اینکه تا 110 تاش قابل وصوله. یعنی اگر فرد خدای نکرده پدرش فوت بکنه، ارثیه پدر قابل توقیفه، حقوق فرد قابل توقیفه.
خب شما اینو میگی فقط تو ایران دیگه در... یعنی میگی تو دنیا؟
متاسفانه قانونگذار در ماده 22 قانون حمایت خانواده مصوبه 91 عدد 110 رو قرار داده. بنده از آقای نوروزی، حسن نوروزی، که جالب ازشون بسیار تشکر بکنم که بسیار پیگیرم در اصلاح قانون، بنده سوال کردم عدد 110 رو قانونگذار از کجا آورده؟ آقای امامی عزیز، امروز سکه 12,300,000 تومانه، 110 سکه معادل 1,350,000,000 تومنه.
بله.
حقوق پایه رو دولت 4,000,000 تومن تقریبا گرفته، معادل 383 ماه کل
خب. حالا اینا رو که من میدونم، همه میدونن اینا رو. آقای دانایی عزیزم، من میگم اون عزیزی که رفت زنگ گرفت 1372 تا مهریه مهر کرد، اون موقع نمیدونست گرون میشه. ما که هیچ وقت سکه ارزون نشده تو این مملکت. نه نه بذار من، آقای دانایی شما همه رو گفتی، بذار منم یه چیزی بهت بگم. میگی که این فقط در ایران، حالا الان آقای دکترم توضیح میده. اصلا بله. اگر در دنیا نگاه کنیم که طرف باید کلا نصف زندگیشو بده به طرف مقابل، یعنی اونجا اگه مهریه ندارن نصف هر آنچه که اینا در اون تایم زندگیشون با هم
در
اون
بودن ایران هم داریم، ما اینو
بله این نه نه موقعی داریم که شرط ضمن عقد بشه عزیزم.
الان ما منو اگر زوج بخواد زوجه رو طلاق بده، نصف الاموالی که بعد از تا سقف نصف الاموالی که بعد از عقد به دست آورده رو باید پرداخت
نداریم
بکنه.
مگر اینکه اینا شرط آقا آقای ارجنگی الان یعنی قانونه. بذار آقای ارجنگی به ما بگه اینا داریم، اینا نصف الاموالو.
ببینید خدمت میهمان گرامی هم عرض ادب دارم آقای دانایی. ببینید موضوع مهریه بالاخره چالشی که در حوزه بازداشت ها شما اشاره کردید وجود داره، اما اون چیزی که واجد اهمیت است این بحث بازداشت یک قانون کلی ماده 3 قانون نحوه اعمال محکومیت های مالی، من اگر وقت باشه ریشش هم عرض میکنم.
حالا در حد ریشه نمیخوایم.
ببینید کلن اشخاصی که محکومیت حاصل میکنن نسبت به موضوعی، این ممکنه شامل چک باشه، شامل مهریه باشه، اگر پرداخت نکنن طبق ماده 3 اینها بازداشت میشن.
یه دینه دیگه، حالا یه بدهکاریه.
بله ریشش هم اینه که یه زمانی علت این که این قانون تصویب شد این بود که میگفتن آه این احکام محکومیت دادگاه ها به چه درد ما میخوره، من از فلانی طلبی داشتم، این طلب منجر به محکومیت شده ولی من نمیتونم اینو وصول کنم، پس اثر وضعی احکام قضایی چیه؟
این قبل از یک باب. آره این باب دوم قبل این که بگیم، من یه موردی بگم، اونم اینه که دوستان شنوندمون همین حالا میتونن اپلیکیشن ایران صدا رو نصب کنن، کامنتی چیزی در مورد صحبت آقای دانایی و آقای دکتر ارجنگی عزیز دارن برام بفرستن، من میخونم تا این بحث شکل بگیره. بحث دوم،
بحثی که در مورد شرط تنصیف دارایی خود حضرت عالم اشاره کرد، قانون نیست، شرط ضمن عقد. بله. شما مستحضری در اجرای صیغه عقد نکاح این شروط 12 گانه قرائت میشه.
بله.
آقا میتونه نپذیره، اگر نپذیره مشمول شرط تنصیف دارایی نیست و حتی وصول اون نصف دارایی هم شرایط سگانه داره که اولا طلاق باید به درخواست زوج باشه.
بله.
این خانم بخواد درخواست طلاق بکنه مشمول اون بند
نمیشه.
نمیشه. مطلب دیگری که در خصوص موضوع مهریه ما باید واقعا بریم، من به نظرم ما خلأ قانونی نداریم، ما واقعا باید بریم به اون سمتی که اول برنامه اشاره کردید، این فضا رو بذاریم کنار که کی داده کی گرفته. موضوع مهریه یک دینه، چه بخواد 10 سکه باشه چه 100 سکه باشه، اگر حالا اشاره شد چون به مسائل فقهی موضوع هم اشاره کردن، امروز قانون ما در حوزه مسائل خانوادگی، حتی آقای دانایی اشاره کردن به قانون حمایت خانواده سال 1391، تو خود این قانون من به نظرم مواردی در حوزه خانواده اتفاق افتاده که یک قدم رو به جلو هست، اما اینکه این قدم هایی که برداشته شده با چالش های امروز متوازنه یا باید ما بریم جلو، بله این بحثی است که ما خب. باید بریم جلو.
آقای دکتر الان میرم جلو. من آقای دانه قبل اینکه تو نکته تو بگی رضا جان، چون فکر میکنم هم سن و سالیم بهت میگم، تو خاطر خود ناراحت نشی.
آره.
یه نکته اینه که من یه بار دیگه اشاره کنم که لطفاً الان اپلیکیشن ایران صدا رو نصب کنید، در این بحث مشارکت کنید، کامنت و نظر برام بذارید من میخونم. اما آقای دانه شما خودت زخم خورده مهریه ای یا نه؟
جان من عرضم به خدمت شما، چون چندین سال در حوزه حقوقی فعالیت میکنم.
نه آخه میدونی چیه،
روزانه با افراد بسیار زیادی بنده سر و کار دارم، یعنی همین از روز گذشته تا الان شاید بیش از 100 نفر با من تماس گرفتن که این نکات رو بگو.
من چند تا نفر به من پیام دادن. من قبلش چیزی بهت بگم، تو
من یه نکته خیلی جالبو میخوام بگم، تا حالا گفته نشه چالشی، من سوال دارم از جناب ارجنگی که ایشون خلاصه در دسته قضایی هستن.
بله.
اصل 19 قانون اساسی اعلام میکنه که افراد در حمایت از قانون یکسانن، درسته؟ ایشون من مطلب اینجاست که وقتی که نفقه، یعنی نفقه زوجه زمانی تعلق میگیره که زوجه تمکین بکنه، یعنی قانونگذار اومده حق و تکلیف رو در کنار هم قرار داده، یعنی حق نفقه برای زوجه در برابر تکلیف تمکینه، درسته؟ قانونگذار اومده برای عدم ایفای تعهدات زوج در ماده 53 همین قانون حمایت خانواده جرم انگاری کرده، جرم درجه 6 یعنی حبس پیش بینی کرده برای زوجی که خاطی از حقوق زوجه، یعنی حقوق زوجه رو پرداخت نمیکنه، درسته؟
درسته.
ولی اومده برای خلاف اون، مثال نوشود زوجه، یعنی عدم تمکین زوجه رو چرا قانونگذار نیومده برای اون جرم انگاری بکنه؟ اینجا عدالت رو رعایت نکرده. بنده به نمایندگان مجلس هم گفتم پاسخی نداشتم به من بدن.
خوبم پاسخم بسیار بسیار روشن برای این موضوع. بفهمه. اولا موضوع ترک انفاق که شما مطرح میکنید هم در قانون مجازات سابق در ماده 105 این موضوع تدارک دیده شده بود و با قانون حمایت سال 1191 این ماده به ماده 53 تغییر پیدا کرد. ببینید من یه مثال عینی برای شما عرض میکنم، چون به عنوان قاضی این موارد و ملموس ما دریافت کردید. ببینید از لحاظ فقهی، از لحاظ شرعی نفقه خانم به عهده آقاست.
همون شد رفت.
این ریشه هم فقهی داره هم ریشه شرعی داره و حتی بگم ریشه عرفی داره این موضوع. بینید شما فرض کنید مردی رو که امتنا میکنه از عدم پرداخت نفقه با امتناع از پرداخت نفقه متفاوته، میگه که آقا من نفقه رو پرداخت نمیکنم، قانونگذار این ترک فعل رو جرم انگاری کرده.
بله.
ما اساسا در موضوع بحث جرایم میگیم که قانونگذار باید به سمتی بره که این جرم انگاری ها کم بشه.
خب.
نه در حوزه ترک انفاق،
خب.
در بسیاری از جرایم.
درست.
اما در خصوص موضوع تمکینی که اشاره میکنید، همین عدم تمکین خانم آقا بره حکم تمکین بگیره، متقابلا میدونید مرد چه مطالبه ای داره، میتونه
بله ازدواج مجدد میده.
این توازن ها
یه راهشه، یه راهش هم اینه که بخواد داداشای خانم میانشون رو میکنن تو گونی و بالاخره تصفیه حساب میکنن. اینم هست، یعنی اینو نمیشه. آقای دانه حالا شما وایسری کنار آقایون، بذار من میگم. نه آقا جان، یه دقیقه آقای دانه اجازه بدین که حقیرم
سوال منو پاسخ ندادن.
نه
سوال منو پاسخ ندادن،
حالا در حد خودشون پاسخ دادن. آقای دانه
ما خودمون فکر از جهان اسلام شدیم. الان همین نفقه که آی دکتر ارادت دارم خدمتشون میفرماین که در قانون ما این عرضم به خدمت شما جرم انگاری شده، در کدام کشور اسلامی در کجای تاریخ اسلام مهریه و نفقه زندان داشته؟ متاسفانه قانونگذار باید بیاد آشتی بکنه با حوزه خانواده.
بذار من جواب رضا رو بدم.
قرآن به نظر من مودت و رحمت
داره. رضا جان مودت و رحمت، من الان این مسئله به شما بگم.
الان من چیزی به شما بگم.
تو چرا نمیذاری من حرف بزنم؟
من پرونده بسیار دارم که فردی یک ماه عقد کرده، خانم 8 میلیارد تومان مهریه.
منم یه پرونده همین الان برات میگم، فامیلمون پسر داییم. همین الان بهت میگم، الان داییمم شاکی میشه. آقا کلی اینا مال اموال دارن، رفته همه مال اموالش رو زده به نام دایی ما که آقا من پول ندارم نمیتونم مهریه بدم. اون زن با یه بچه 7-8 ماهه چیکار کنه آقای
دایی؟ من اینو به شما بگم، حالا من همه جواب شما رو بدم.
بفهم.
در اینجا قانون گذار اومده پیش بینی کرده فرار از دین.
چیکار کرد؟
اگر زوجه بتونه اثبات بکنه که اومد...
آقا معلومه که نمیتونه. چجوری اثبات کنه؟ چجوری اثبات کنه؟ رضا جان
شکایت میکنن رأی میگیرن.
شما الان به من بگو راه اثباتش چیه عزیزم.
ببینید مشخص قانون رو ببینید استلام میکنن وقتی که فرد بدهکار محوی است، اگر بعد از این که مثلا مشخص شد که به دلیل اختلافات بین زوجین فرد اومده اموالش رو به نام پدر یا شخص دیگه کرده، برای هر دو نفر
آقای دانه یه دونه نفس عمیق بکش من توضیح بدم بعدا دفاع کن از طرف ندیده نشناخته. من میگم آقا طرف به خاطر اینکه
میدونم روال قانونی رو
میدونم، آخه معلومه که نمیتونه یارو قربونت برم اون زوجه نمیتونه بره طرف از روز اول حتی اجاره نامکش هم به نام باباش زده که اگر یه روز خواست طلاق بده هیچی به نامش نباشه، یه سیم کارت به نامش
نیست.
اون خانم تو به من بگو الان اون خانم با یه بچه 6-7 ماهی دستش کجا بنده؟ تو به من بگو.
ببین اصل، ببین این از من نقل میکنم از حضرت آیت الله مکارم شیرازی، من از خودم نمیگم. اسلام دین سهل است، اصل بر عدمه، هیچ کسی از مادر دارا زاده نشده. احضار رو خود آیت الله مکارم شیرازی در دست خارج فقهشون گفتن احضار قابل اثبات نیست. این که من ندارم رو من نباید اثبات بکنم، این که من دارم رو باید شخص، یعنی ایثار رو زوجه باید اثبات
کنه. آقای دکتر، آقای دانه، میدین من چرا تا حالا زن نگرفتم ازدواج نکردم؟ من واقعا از این مهریه میترسم. خب آقا من الان 30 سالمه، زن نگرفتم. یه دوست عزیز 22 ساله ای رفته گرفته با 1372 سکه. خب بعد تومونش هم بده دیگه، شما چرا قبول نمیکنید؟
خب من این نکته رو به شما بگم، قانونگذار ببین این کار باعث شده ما چند میلیون فرد داریم از سن ازدواجشون گذشته، مشکل جمعیتی داریم، مشکلات عدیده ایجاد کرده، الان مشکلات امنیتی ایجاد کرده. ما الان سرباز نداریم برای کشور. شما میتونید نظام وسیله
سوال بکنید. البته آقای رئیسی قول دادن به ما خونه میدن، ما بریم زن میگیریم.
آقای امامی، آقای دانایی، بذارید من موضوع رو یه برشی بدم.
یه برش هم شما بدید.
خیلی ساده است موضوع. مباحث فقهی موضوع رو بخشیش شما اشاره کرد. من به دو تا آیه اشاره میکنم.
بفرمایید.
قرآن میفرماید المؤمنون عند شروطهم اوفوا بالعقود. اینها چیه؟ میگه آقا چیزی رو که تعهد کردی باید بدی.
واضحه.
قوانینم در این خصوص مشخصه. آقای دانایی شما به عنوان کمپین ببینید باید
80 سوره بقره استفتا کردم از 13 تا مرجع، آیت الله سیستانی، آیت الله جوادی آملی،
که چی؟
که آیا حبس محکوم مؤثر جایز شرعاً؟ نوشتن صراحتاً جایز نیست. و این کار ببینید ما در نظر اولا مجدره آیه 280 سوره بقره،
ببینید
یعنی اگر شخصی نداشت و برای اون انگرسی به وجود آمد،
خلاصه حرف شما میدونی چیه؟ خلاصه ببینید، خلاصه حرف شما اینه که ما الان رویه قضایی در خصوص محکومیت‌های مالی شامل مهریه و تمامی دیون این است که تا اعصار شخصی در محکمه پذیرفته نشده مشمول ماده 3 هست. نظراتی که مراجع دارن شما
چیه؟ یعنی میره تو؟
بله دیگه، بازداشته. خب. در مورد مهریه تا 110 تا سکه، ولی در مورد سایر محکومیت ها این سقف نداره. بنابراین چالش های ما در این حوزه، اگر بخوایم در حوزه قانون گذاری بریم جلو، باید رو این سمت بریم که همین نظراتی که شما میگید از مراجع جمع شده بره در بخش هایی که مجلس در حوزه قانونگذاری باید تغییر ایجاد کنه.
من سوال بنده رو شما با توجه به تجربه قضایی سنگینی که دارید، من میگم ما چرا سال 70 در هیچ جای دنیا نداریم؟ ما الان کشورهای دیگه ما چرا باید منفک از
آقا ببینید شما باشید. اصلا چرا ایران رو با دنیا مقایسه میکنید؟ هر کشوری مقتضیات حقوقی خودشو داره. احوال شخصیه ما با احوال شخصی قطر متناسب نیست.
آقای رضا دانایی، بذار من یه چیز دیگه بگم. آقا بیل گیتس
بین المللی حقوق مدنی سیاسی 16 دسامبر 1966 ایران بدون قید شرط اون رو پذیرفته. ماده 11
بیل گیتس همین پیروز خانمش رو طلاق داد.
هیچ کس، من گفتم شما بگم، میگه هیچ ماده 11 هیچ کس رو نمیتوان به این علت که قادر به اجرای یک تعهد قراردادی خود نیست زندانی کرد. طبق ماده 9 قانون مدنی
بین
طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد می‌گرده در حکم قانون.
می‌خوای با هم حرف بزنی یا می‌خوای خودت فقط حرف بزنی؟
یعنی اگر شخصی نتونست به تعهدش وفا بکنه، این میثاقی که ایران امضا کرده اون رو، ما الان عضو میثاقنامه بین‌المللی هستیم.
فراجان یکم صدای آقای دانایی رو چیز کن. آقای دانایی هنوز با ما باش، ولی من گفتم بچه صداتو کم کنن که ما هم یکم حرف بزنیم. ببین آخه الان آقای دکتر و آقای دانایی، حالا صدای دانایی رو باز کن که خواست کامنت بذاره. ببین آقای دانایی، همین بیل گیتس در آمریکا خانمش رو طلاق داد و میلیون دلاری تون داد و این نیست که ما فقط در ایران باشه. بعد اینکه شما میگی که به خاطر دویون نره زندان، که کلا سنگ رو سنگ بند نمیشه، قربونت برم، یکی بدهیش مهریه است، یکی بدهیش تو بازاره، یکی نمیدونم روسری برداشت، یکی پفک نمکی خرید، بخیر این دینیه که گردنشونه، یه چیز حلال حرومه و اصلا این کاملا تایید شده است. فقط قبلش من چیز بگم که دوستان، همین الان اپلیکیشن ایران صدا رو نصب کنید و کامنت و نظری اگه در این مورد دارید برای ما ارسال کنید. آره، فقط من یه چیز دیگه میگم که ما فردا قضیه مهریه رو با شما بزرگ و آقای دانایی اگه قول بده که هی رو حرف خوش وا نسته، یکم اهل تعامل بیشتری باشه، ادامه میدیم. شما بگو تا آقای دکترم صحبت کنن.
من در باب این نکته که شما فرمودی بگم که همین الان هم خود آقای دکتر بهتر میدونن. بسیاری بسیاری از خانومها مهریه های سنگینی رو در همون ابتدا مطالبه میکنن و میگیرن، بسیاری گرفتن.
با حقشه بگیره عزیز من، اندل مطالبه است، یعنی مگه میشه نگیرن آخه؟
اجازه بده. نه، این که میگن همه نمیگیرن رو دارم میگم. نکته مهم اینه اگر حاکمیت ما به این سمت رفته که حقوق مردان و زنان برابر، معاون امور زنان رئیس جمهور قبلی در سال 98 تو خبر آنلاین اعلام کرد 42% کارکنان رسمی دولت رو زنان تشکیل داده، درسته؟ ولی قانونگذار اومده، یعنی ما از این در سمت تجدد پیش رفتیم، از اون طرف اومدیم چیکار کردیم؟ میگیم نفقه اولاد، نفقه زوجه،
خب
حق تعیین
مسکن، یه دقیقه ویرگول بذار آقای دکتر،
همه با مرده.
خب یه دقیقه ویرگول بذار رضا جان. آقای دکتر اصلا ماجرای مهریه یه چیز حاکمیتیه یا یه توافق دو نفره است؟ دو نفر توافق میکنن تفاهم میکنن،
هم توافق دو نفره است هم قانون حاکمیتیه و هم قاعده فقهیه. حتی من بذارید آقای دانای واقعا چون تو این زمینه ها دارید جلو میرید بهتر اینها رو هم دنبال بکنید. بینید چرا ما در عقد نکاح دائم میگیم که مهریه جز و ارکان عقد نیست؟ یعنی چی؟ یعنی میشه صیغه عقد رو جاری کرد، مهریه رو بعدن تعیین کرد.
عجب، اینو من نمیدونستم.
بله، در صیغه موقت جزو ارکان عقده ولی در عقد نکاح دائم جزو ارکان عقد نیست. بر این مبناست که ما اقسام مهریه رو میگیم که مهرالمسما اونی که در حین اجرای عقد مقدارش میزانش مشخصه، مهرالمثل مهریه ایست که بعد از عقد در حین اجرای عقد تعیین نشده بعد از عقد تعیین میشه. ما یک مهرالمتعم داریم که میگیم که رابطه زوجیت به هر دلیلی قبل از انجام عمل زناشویی به هم بخوره، اونجا مهرالمتع تعیین میکنن. تفاوت مهرالمتع و مهرالمثل چیه؟ در اینه که در مهرالمتع میگن که چون هیچ اتفاقی نیفتاده میزان شأن و توان مالی مرد رو در نظر میگیرن، اما در مهرالمثل همون شأنی که اول برنامه اشاره کردم، دو تا دیدگاه وجود داره که مهریه یکی پشتوانه است، یکی هم شأن خانوادگیه. بنابراین من معتقدم آقای دانای ما حقیقتا در حوزه مهریه در کشور دچار مشکل هستیم. شما حالا ممکنه از اون زاویه دیدید دو نفر خانم موفق شدن، طرفی که مال و منال داشته رفتن سراغ مهریه و وصول کردن.
بله.
اما اون چیزی که در آمار دادگستری به ما نشون میده، ما در صحنه علنی محاکم اینها رو مشاهده میکنیم، با دعاوی متعدد اسار، یعنی از زمان افزایش میزان قیمت مهریه، سکه طلای بهار آزادی، به شدت داره این دعاوی در دادگستری افزایش پیدا میکنه و یکی از بخشهای مهمی که در حوزه مسائل خانوادگی الان دارن محاکم ما باش درگیرن موضوع دعوی ایثاره. بنابراین قانونگذار تکلیفش در این خصوص به نظرم کاملا صریح و مشخصه.
حالا ببخش قانونگذار که قش نکرده سمت زوجه،
ما باید بریم سراغ همین از طریق رسانه ها سراغ جوانانمون.
بله.
که آقا وقتی تعهد دادی یه مسلمان باید به تعهدش عمل کنه، به اندازه داراییت، به اندازه وسعت.
خب
حتی من در مورد اشاره بکنم اینو شنوندگان محترمم، یه لحظه اجازه بدید، یه لحظه اجازه بدید من رو تمام کنم. ببینید در مورد مهریه حضرت زهرا، خب در روایات داریم که میگن که از 500 درهم بالاتر نبوده، از 400 تام کمتر نبوده. حضرت رسول با حضرت مولا که صحبت میکردن گفتن که این زریحش رو فروخته مهریه قرار داده و اون پول زریح هم دادن برای حضرت زهرا جهازیه خریدن. ببینید این تعهد باید به وس باشه. ما چرا باید جوانان ما برن زیر تعهدی که نه خودشون قادر به پرداخت اونن نه خانواده قادر به پرداخت اونن؟
آقای دکتر و جناب آقای دانایی عزیز، ما کلا توی مملکت همگرایی نداریم. آقایون اگه خیلی ناراحت این قضیه مهریه هم بیان با هم دیگه یه اتحادی شکل بدن بگن آقا ما بیشتر از 14 تا سکه مهر نمی‌کنیم. وقتی شوهر کمشه مهریه میاد پایین.
در راسته همین جمله که آقای دکتر گفتن.
بله.
در رابطه با شن الان من میتونم به شما منابع فقهی متعددی رو اشاره بکنم که بسیاری از علمای فقه شیعه و فقه امامی اعلام کردن که بیش از مهر و سنه اصلا وجاهت دریافت نداره.
خب.
منابع متعددی هست. نکته دوم در رابطه تعهدی که ایشون فرمودن که فرد مسلمان باید به تعهدش وفا کنه. درست بنده یک سوال میکنم از دکتر. آقای دکتر شخصی رو بنده موکل دارم دهه 80 سکه 80,000 تومان بوده تعهدی رو پذیرفته سکه افزایش چند صد برابری داشته شما بهتر میدونید در شرایط عمومی پیمان حتی در قراردادها اگر رشد نامتعارفی اتفاق بیفته چی میشه یا قرارداد فسخ میشه یا تا زمان ثبات قرارداد تن لم یکن در بسیار قانون اساسی کشور دیگه قرارداد تن لم یکن تلقی میشه
آقا رضا من برنامه داره تموم میشه فردا در خدمت هستیم بذار من یه چیزی بگم
من مطلبم کامل شه الان سوال شده از آیت الله مکارم شیرازی و از آیت الله صبحانی اصلا شرط تکلیف استفاده
من قربون همه مراجع تقلید برم بعدش هم قربون تو برم ولی چیزی که مشخص میکنه تو این موضوع مجلس شورای اسلامی عزیز من قانونه
خود خدا هم بیشتر از وسما از ما توقع نداره
خدا به ما عقل داده دیگه رضا جان گفته بر اساس عقلت گوشت تو ببین بعدم برو مهریه کن
چون متوجه منظور بنده نشدید میگم شخصی سال 83 پرونده مهریه داره با سکه 80,000
باشه اون موقع آقا میرفت میگفت آقا اگه مثلا 100 تا سکه 80,000 تومانی میشه آقا جون گوش نمی این صدای آقا واقعا گرفت پوینت شما
ما با مسائل اقتصادی دولتی رو که افراد نباید پرداخت بکنن که دین چند دین چند میلیون تومان
دین این عزیزمون سکه بوده 80,000 تومان نبوده میتونست مثلا 800,000 تومان مهریه کنه بابای من 1 میلیون تومان مهریه کرده برای مامانم گفته آقا من 1 میلیون تومان میدم خب اون بنده خدا سکه مهریه کرده
آقای دکتر از لحاظ حقوقی پرسیدم از لحاظ فقهی علما میگن افزایش بیش از غیر متعارف قابل پرداخت
آقا تو یک کلمه ایشون وقت نداره
الان آخه چون موضوع بحث اجتماعی من فقط
آره وامیستیم فردا آقای آقارضا یکم تو رو جونی مصطفی آبخونک بخور فردا حضوری بیا اینجا من بتونم کنترلت کنم ماشاءالله رو احکام فقهی هم ماشاءالله رفتی مطالعه کردی یه رگباری میگی نمیدونی باید بینید قوانین مجلس رو بخونه هی فقه رو خوندی مجلس رو بخیال شدی اینجا کارت پیش نمیده حالا اگه تونستی فردا بیا که شما فردا باش آقای دکتر هم اینجا هستن و خدمتون هستیم دوستان عزیزی که خیلی براشون مهری مهمه فردا ما رو حوالی ساعت 13 و 30 دقیقه دنبال کن خیلی خوش گذشت به من خدا حافظ
نام خداوند بخشنده و مهربان سلام عرض میکنم خدمت شما همراهان رادیو گفتگو عزیزان هموطن در جای جای کشور عزیزمون ایران آنچه تقدیم به شما شد گفتگوی اجتماعی امیدوار هستم مورد توجهتون قرار گرفته باشه با ما همراه باشید در بخش دوم برنامه های امروز تا ساعت 22 با شما خواهیم سامانه پیام کوتاه 30,000 1035 و تلفن گویای 2786 1035 راه‌های ارتباطی رادیو گفتگو در اختیار شما شنوندگان عزیز و ارجمند همینطور سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما آماده دریافت نظرات ارزشمند شما هم میهنان گرامی است.